با عرض سلام و ارادت حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره قرآن فرمودند: خیارکم من تعلم القرآن و علمه. ای مسلمانان، بهترین شما اون کسی است که قرآن رو فرا بگیره و به دیگران هم آموزش بده. از برنامه امروز توفیق پیدا کردیم که سوره مبارکه اخلاص یا سوره توحید رو به محضرتون عرض بکنیم و پیش از اینکه به آیات مبارکه این سوره بپردازیم، لازم میدونم چون سوره ای است که عموماً مؤمنین در نمازهای یومیه‌شون میخونن، پیرامون فضیلت این سوره، شأن نزول این سوره و خلاصه آثار این سوره مختصری با هم گفتگو کنیم. اصولاً اینکه این سوره مبارکه معروف شد به سوره توحید و یا سوره اخلاص، چون در او معرفی خالص توحید و به تعبیر دیگر معرفی خالص جهانبینی اسلام پیرامون خداوند صورت گرفته. مرحوم امین الاسلام تبرسی در تفسیر شریف مجموع البیان در شأن نزول این سوره می‌فرمایند که گروهی از بزرگان و احبار یهود خدمت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه رسیدند و درخواست کردند که اون خداوندی رو که اسلام و قرآن به او فرا می‌خواند برای اونها حضرت توضیح بدن. بعد از مدتی نه چندان طولانی، در حدود 3 روز، این سوره مبارکه بر پیغمبر اکرم نازل شد. البته در کتاب‌های تفسیری و تاریخی شبیه این واقعه رو از عبدالله ابن سلام یهودی هم نقل کردند و البته برخی دیگر هم انتساب میدن این سوال رو به گروهی از مشرکین. علی ای حال تفاوت نمی‌کنه، درخواست گروهی از اهل کتاب یا مشرکین بود برای اینکه خداوند جهان بینی اسلام و نگاه قرآن به توحید رو برای اونها بیان بکنه. و این سوره پس بنابراین از صدر تا ذیلش پیرامون بیان پروردگار و صفات جمالی و جلالی پروردگار و آنچه که باید به پروردگار انتساب داده بشود و آنچه که از پروردگار باید سلب بشود و تسبیح بشود، اینها رو به طور فشرده برای ما بیان می‌فرماید. به هم دلیل معصی کسی که بخواد مؤمن مخلص به اسلام و قرآن باشه، باید با دقت آیات این سوره رو بررسی بکنه و خلاصه اعتقاد خودش رو پیرامون توحید و به عبارتی دیگر اعتقاد خودش رو پیرامون مهمترین رکن دینی و مهمترین معرفتی که به تعبیر قرآن اصولا ما خلق شدیم تا اون معرفت رو پیدا بکنیم و عبادت هر کس به آن مقدار در نزد پروردگار ارزش دارد که معرفت او پیرامون توحید در اون بلندا قرار داشته باشه، این سوره بیان کننده بلندای معرفت توحیدی قرآن نسبت به پروردگار و در نتیجه دعوت کننده مسلمانان به فهم بلندای توحید در قرآن. و در این صورتی که در روایت داریم که اگر کسی سوره توحید رو کماه و حقه بفهمد و بخواند، اخلصه الله من النار، خداوند او رو قطعا از آتش جهنم نجات میده. و خاطرتون هست وقتی که ما سوره حمد رو صحبت میکردیم، گفتیم در روایات وارد است که ثواب قرائت سوره حمد معادل کل قرآنه و حتی در یک روایت شریفه دیگه ای بود که حمد از کل قرآن 7 برابر ترجیح پیدا کرد. درباره سوره توحید هم شبیه به چنین ارزش و مقامی ذکر شده، یعنی ثواب قرائت سوره توحید معادل ثلث قرآن نامیده شده و در اوقات مختلف توصیه شده است که مسلمین این سوره مبارکه رو بخوانند و با او انس داشته باشند، که انقدر در این باره مرحوم علامه مجلسی در جلد 89 بهار در فضیلت سور قرآن روایات متعدد بیان می‌فرماید که گویی اگر مسلمان با سوره توحید انس نداشته باشه باید خدشه در توحید و اسلام او کرد، که علامت مسلم و علامت مؤمن انس با سوره توحیده، تا با آنجا که اگر در نمازهای یومیه کراهت داره انسان دائما یک سوره رو بخونه، این کراهت درباره سوره توحید برداشته شده و اگر کسی در تمام نمازها هم همین یک سوره رو بعد از سوره حمد بخواند هیچ کراهتی ندارد، چون از خالص توحید در او گفته شده. توصیه شدیم ما که قبل از خواب، بعد از خواب، آغاز فعالیت روزانه، در میانه روز، در پایان روز این سوره رو بخوانیم. توصیه شده قبل از خواب 3 بار اگر کسی بخونه ثواب ختم کل قرآن رو خداوند در پایان فعالیت روزانه به او میدهد. در نمازها هم مستحبه که انسان در رکعت اول سوره قدر رو بخونه، چون سوره قدر رو بعدن اگر توفیقی بود و عمری بود خدمت عزیزان که عرض کردم معلوم میشود سوره ولایت هست و ولایت در این سوره برای ما توضیح داده شده است و در رکعت دوم مستحب است سوره توحید خوانده شود بعد از هم، چون سوره اخلاص و ارائه کننده توحید قرآنی به ماست. انقدر درباره سوره توحید توصیه شده که در روایت شریفه امام صادق علیه السلام است که اگر کسی یک شبانه روز بر او بگذره و در نمازهای یومیش سوره قل هو الله احد رو نخونه، به او خطاب می شود که یا عبدالله لست من المسلی. من ده این روایت رو از میان انبوه روایات انتخاب کردم خدمت عزیزان بگم، به خاطر اینکه ببینید جایگاه سوره توحید در قرآن کجاست، که اگر کسی در یک شبانه روز در نمازهاش سوره توحید نخونه گویی اصلا نمازی نخونده است. اینها همه مقدمه بود برای اینکه عزیزان با تعمق بیشتری این برنامه رو پیگیری کنند که بتونیم با توفیقی که از ناحیه پروردگار دریافت میکنیم یک روزنه‌ای به سوی معارف سوره اخلاص یا سوره توحید در طی برنامه‌های آینده داشته باشیم و با هم بر سر سفره سوره توحید از این سوره مبارکه بهره‌مند بشیم. اصولا درباره این سوره وارد شده است که لکل شیئن نسبه و نسبت الله سوره الاخلاص، هر چیزی و هر کسی یک نسبت و حسب و رابطه‌ای با دیگه اشیاء دارد و وقتی بخوان اون رو معرفی کنند با اون صفات معرفی میکنند، و اگر ما بخواهیم پروردگار رو معرفی کنیم باید به سوره اخلاص مراجعه کنیم. از اینجا معلوم میشه عمق این سوره و عمق معارفی که خداوند درباره توحید در این سوره میفرماید تا به کجاست؟ تا به آنجا که امام سجاد علیه السلام درباره این سوره میفرمایند ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالی قل هو الله احد و آیات من سوره الحدید الى قوله علیم بذات الصدور، که خداوند انقدر معارف سوره توحید بلند است که میدانست گویی که در آخر الزمان اقوامی متعمق و اقوامی صاحب فکر خواهند آمد و سوره توحید را نازل فرمود و آیات 6 آیه اول سوره حدید تا آیه شریفه انه علیم بذات الصدور. با هم تلاوت زیبایی اکنون که جایگاه این سوره مبارکه را شناختیم از این آیات میشنویم تا ادامه برنامه.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم
اولین آیه مبارکه این سوره همون آیه است که در همه سور قرآن تکرار شده. البته رسم بر این شده که در قرآن ها غیر از سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره رو جزو آیات اون سوره حساب نمی کنن. در حالی که اگر خاطرتون باشه در هنگام تفسیر سوره حمد خدمتتون عرض کردم که روایات متعددی داریم بر اینکه اصولا بسم الله الرحمن الرحیم در اول هر سوره جزء آیات اون سوره است و همون دلیلی که اگر در نمازها اون سوره با بسم الله گفته نشود سوره ناقص است و نماز باطل. و دلایل دیگه ای هم که در نصوص روایی ما وارد شده. و نکته مهمتر این که اصولا این آیه مبارکه هرچند به حسب ظاهر یک معنا دارد، یعنی ما ترجمه میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی ابتدعو یا استعینو بسم الله الرحمن الرحیم، من آغاز میکنم و یا ابتدا میکنم کارم رو و همه امورم رو به نام اون معبود یکتایی که رحمان است و رحیم. اما در اسرار آیات به این نکته اشاره می کنند که بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره‌ای به تناسب معانی که در اون سوره است معنای دیگری دارد و باید در سیاق آیات اون معنا رو بهش رسیدگی کرد. پس توصیه می شود بر این که بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز هر سوره‌ای با تعمق از او عبور بشه. ما در توضیح واژه های این آیه مبارکه چون در سوره حمد مفصل خدمت عزیزان صحبت کردیم توضیح مبسوطی رو عرض نمی کنم، جز این که فقط همینقدر عنایت داشته باشید که این آیه انقدر در قرآن بلند مرتبه است که در شأن او وارد شده است که اعظم آیت فی القرآن و بزرگترین و برجسته ترین و شریف ترین آیه قرآن رو اگر کسی بخواد به او برسد همین آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم است با آثار عجیب و غریب. تا به آنجا که خداوند درباره کشتی نوح می‌فرماید هنگامی که همه آنچه که در کشتی می‌باید سوار می‌شدند از حیوانات و انسان‌ها و خود جناب نوح نبی سلام الله علیه کشتی با کلمه جلاله بسم الله الرحمن الرحیم به حرکت افتاد و با بسم الله الرحمن الرحیم سکان گرفت و ایستاد. بسم الله مجراها و مرساها. و این نشان می‌دهد که آثار عجیب تکوینی و تشریعی در این سوره در این آیه مبارکه هست. تا با آنجا که در روایت شریفه خواندیم که نزدیکی این آیه شریفه به اسم اعظم نزدیکتر از سیاهی چشم به سپیدی چشمه و این نشان می‌دهد که اسمایی که خداوند را در این آیه مبارکه یاد می کند اسمای جلیل و عظیمی است چون اسم الله و رحمان و رحیم. و اما درباره واژه های این آیه مبارکه گفتیم اسم به معنای نام همون اسم فارسی است، از دو ماده مستقل یا اسم بگیریم چنان که صاحب التحقیق فرمود به نام نام، یا از ماده وسمه بگیریم چنان که در روایت شریفه آمد یعنی علامت زدن، یا از ماده سما یسمو بگیریم چنان که در کتاب‌های متعدد لغت اشاره کردیم به معنای اوج گرفتن. و چون کسی که به نامی نامیده می‌شود یا مشخص می‌شود گویی علامت می‌خورد از گمنامی و بی اسمی خارج میشه، یا از میان همقطارانش یک برجستگی پیدا میکند با نام گرفتن، پس ماده سمایسمو در اینجا صدق میکنه، و یا اینکه اصلا بگیم یک ماده مستقله که با اسم هیچ ربطی نه به وسمه داره نه به سمایسمو. ولی علا ای حال اون چی که مهمه اینه که اسم یک راهنما و یک ممیزی است برای اینکه یک شخصی رو مشخص بکنه یا چیز رو مشخص کنه. پس اسم برای پروردگار یعنی آنچه که مشیر و دال به سوی خداونده. لذا میتواند اسم لفظ باشد چنان که معمولا مرسومه، میتواند اسم یک حقیقت خارجی باشد چنان که معلول دلالت کننده بر علت خودش، مخلوق و مربوب هم دال بر خالق و رب خودشه. پس به این ترتیب بسم الله یعنی کمک میجویم از اون نام الهی که رحمان و رحیم است، که این کمک جستن از نام الهی میتواند کمک جستن از لفظ الله باشد، میتواند کمک گرفتن از کل عالم باشد که همه عالم اسمی از اسماء الهی است که و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. این نسبت به واژه اسم. پس اسم شد به معنای نام و همون اسم فارسی با این توضیحات که عرض کردم. واژه بعدی واژه الله. واژه الله گفتیم الاله و اله به معنای معبود. پس الاله که الله خوانده می شود یعنی معبود خاص، که گفتیم حتی قبل از ظهور اسلام هم در میان عرب الله اسم علم بود برای پروردگار. پس به این ترتیب بسم الله یعنی آغاز می کنم یا یاری می جویم از نام مبارک معبود یکتایی که الله هست و این الله رحمان است و رحیم. فرصت امروز ما هم به پایان رسید. با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم تا توفیقی دیگر و برنامه دیگر.